السلام عليكم ورحمة الله. صفية هشتاد بلا أيه بستجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صلوات على النبي.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عرض خدمتتون که این آیه که علی ظاهر پر دل و جرأت ترین شخص میخواد برای تبیین این آیه و دفاع از محتوای این آیه که آیه به هر جهت در میانه های آیه همون آیه ایست که راجع به ازدواج انقطاعی بحث کرده. حالا قبلش خود آیه رو معنی میکنیم. در گروه هایی که خداوند تعالی داشتن ذکر میکردن که ما اینها نمیتونید ازدواج بکنید، این گروه رو شما میبینید که والمحصنات من النساء و اون آخرین گروهی که با اینها نمیشود ازدواج کرد زنهای شوهرداره. والمحصنات من النساء، تمام این آیات پیشش که از آیه دقیقه آیه پیشش که محرمات سببی و نسبی و رضایی رو در حقیقت بیان کرد، این گروه آخرش که والمحصنات من النساء با اینها نمیشه ازدواج که با زنان شوهردار، موقعی که حیات مشخص متلبس به این معنا هستن این شوهر دارن، ازدواج میسور نیست. الا ما ملکت ایمان کن، مگر اونایی که به ملک یمینن. این یا به هر جهت استثنایی هست از کل آیات قبل که با اینها میشه ازدواج کرد، یعنی میشهد بهره بود در حقیقت از ملک یمین. ملک یمین همون چیزیه که الان وجود نداره دیگه، یعنی کنیز هست و عمه هست و عبارات شبیه به این که اون ازدواج نمیکنن با اون، اون ملک یمینه در حقیقت و مورد خرید و فروش قرار میگرفته، خرید و فروش میشده و طبیعتاً با یکی از اسباش همین فروختن بوده که فروخته میشده به کسی دیگه، یا تو جنگ هایی بوده که کنیز میشده. اگر هم شوهردار بوده پس از اینکه در حقیقت کنیز میشده، رابطه و علقه زوجیتش با شوهر خودش قطع میشده و در حقیقت هیچ ملک یمینه کسی می شده. این حالا الا ما ملکت ایمانکم، یا که الان دیگه وجود نداره، تقریبا فکر نمی کنه وجود داشته باشه. اگه حالا چه قبایلی مثلا داشته باشن ملک یمین، ولی من باب ازدواج نبودن، یعنی ازدواج نمی کردن با اینها، نکاح به معنای صیغه نکاح خوندن نبوده، اینو مال اینها بوده. این گروه حالا استثناء یا از همون المحصنات و من النساء یا استثناء از کل حرمات قبلیه که اینا میخواد بگی که ملک یمین خب اون مسئله دیگریست، جمع شدن با اونها، اینها خارج از اون بحثه، اون حرمات هست. در این معنی میکنیم کتاب الله علیکم، این در حقیقت اینا حکم خدا بر شما، احل لکم ما وراء ذلکم، و هر آنچه که غیر از اینها باشه بر شما چیه؟ بر شما حلاله. و احل لکم ما وراء ذلکم. اینی که این گروه های 15-17 بار که نقل کرده و بعد گفته و احل لکم ما وراء ذلکم، خب به هر جهت روایات تخصیص زده اینها، یعنی کسای دیگه هم هستن که حلال نیستن، مثل فرض فرمایید که کسی اگر یه عمه رو بگیره، برادرزاده او رو نمیتونه بگیره، اگه خاله ای رو بگیره نه خاله خودش رو بگیره، دقیقا نمیتونه همزمان با این که مثلا خاله رو گرفته خواهرزاده رو بگیره. اگر خواهرزاده رو اول گرفته باشه میتونه خاله او رو بگیره، ولی اگر خاله رو گرفته باشه نمیتونه مثلا بیاد خواهرزاده او رو بگیره مگر به اذن او. یعنی به عجب قیودات دیگه در روایات هستن که حالا اینجا گفته و حل لکم ما وراء ذلکم، اینجایی نیست که حالا دیگه هر نکاحی باشه و کسای دیگه هم حتی مثل کسی اگر با کسی زنا کرده باشه مادر او رو نمیتونه بگیره. گروه دیگه هستن که در فقه و شیعه و سنی اینها اینجوری هستن که خلاف این احل لکم ما وراء ذلکم به عبارتی تخصیص خورده، این احل لکم ما وراء ذلکم به اون روایت قطعی که داریم که با احل لکم ما وراء ذلکم این که انتبتغوا به اموالکم، شما باز دور مسئله مهر رو خدا مطرح میکنه که حتما باید با مهر شما اینها رو گیر بیارید و با اینها باید با مهر ازدواج بکنید و ازدواج باید با اینها بکنید، پول بدید و ازدواج بکنید، یعنی خرج بکنید برای به دست آوردن اینها، انتبتغوا به اموالکم، یعنی مال بدید و اینها رو به دست بیارید، خرج بکنید و هزینه کنید تا اینها رو به دست بیارید. مراجعه بکنید به همون بحث ابتدای این بحث هستن که سر بحث مهر، یعنی که کسی راحت الان خیلی راحت میشه زنگ گرفت، مهر رو که کسی نمیده، که چون که کسی نمیده مثلا این راحته، در ذمه به هر جهتی چیزی آدم میگیره دیگه کسی که نمیده. ولی عرض شد که اون موقع اصلا مهر رو میدادن و برای همین است که تو آیات قبلش داره که ازشون نگیرید، چون که میدادن، یعنی میدادن، برای همین گفته وقتی میخواید ازشون جدا بشید اونها رو تو فشار نذارید که بگیرید ازشون اون چیزایی که دادید، بخشی از چیزایی که دادید. مهر رو میدادن قبلا، تا الان مهر رو نمیدن دیگه، مهر رو در ذمه نگه میدن، اشکال شرعی نداره ولی قاعده اصلی مهر این نبوده. اینا مفصل راجع به مهر بحث کردیم دیگه، بحثش رو مجدد نمی کنیم. این که احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، شما اینها رو به طلبید با اموالتون، منتها اینجور باید باشید، محسنین غیر مصافحین، یعنی اصلا شیوه برخوردتون با زن اینجوری باید باشه که در قالب عفت، یعنی عفیف باشید و اینها، یعنی فضایی که حاکم بر فضای ارتباط با زن هست، که حالا آیات بعدش هم که بحث دوست دختر و دوست پسر رو مطرح میکنه آیه بعد، حالا اونجا هم میبینید باز دوباره یک دور دیگه این بحث رو. شما سردتون نیست؟ حالا همه سردشون بود، حالا ما دو تا توافق کردیم دموکراسی به نام سوری شریع هم مهره است. نوع برخورد با زن محسن باید باشه شخص، یعنی برخوردی که همراه با عفت، همراه با پاکدامنیه و فضایی که با این ابتغاء اموال داره پیمایش میکنه تو این فضای برخورد با زن، فضایی همراه با عفت و پاکدامن، یعنی میگه بطلبید اینها رو پاکدامنانه، یعنی با این فرض و تو این فضا. غیر مصافحین، باز دوباره تذکر یک بار دیگه طرف، غیر اینکه طرف مثبتش رو اثبات میکنه، طرف منفیش هم نفی میکنه. غیر مصافحین در حالتی غیر مصافحانه، مصافح و صفاح که معنی دقیقاً زناه، معنی چیه؟ این معنی لغوی خودش قابل توجه، معنی لغوی خودش یعنی سبق الماء، یعنی شهوت طلبانه اینجوری، یعنی به شهوت فقط، یعنی هیچ ثمری نداره، سبق الماء آبریزیه، یعنی فقط همینه، چیزی نیست. خب هیچ آثار دیگه برش مترتب نیست، فقط همینو میخواد از برخورد و زن، فقط یه آبریزی میخواد، این رو میخواد. این همین صفح که میگن، اون صفح به معنی گذشته آسان، این صفح با سین به معنی سبق الماءه، یعنی همین آبریزی، یعنی از برخورد با زن همچین چیزی مد نظرش هست. میگه به این شیوه نه، این شیوه نه. ببینید اینا تو فهم معانی بعدیش مهمه، یعنی صرفا شهوت طلبانه نه، دنبال شهوت طلبیه، فقط ارتباطی بزن دنبال شهوت طلبیه، این نه فقط. خب محسنین غیر مصافحین، صفاح درسته، صفاح و صفاح به معنی زنا، منتها خود ریشه لغوی این خودش مهمه تو فهم محتوای دقیقت دین و محتوای چیزهایی که بخواد از این به بعدم بیاد. این تیکهی که در این همین قسمت بعدش هست، همین تیکهی که بحث ازدواج انقطاعیه از این به بعد، با این زمینهی که الان چیده شد، باز حالا توضیحش میده. فما استمتعتم بهی من هنه، اگر استمتاع در حقیقت بهی من هنه از اونو در حقیقت باید بجویید، این زنان رو که متعه کرده اید به این معنا، فما استمتعتم بهی من هنه، از اونها زنان رو که متعه کرده اید، فآتوهن اجورهن فریضه، این به عنوان اون فریضه و مفروضه و اون چیزی که مفروض بین خودتون بود و واجب بین خودتون بود و توافق بین خودتون بود، اونا رو حتما، این فآتوهن اجورهن، اینا رو اجرشون رو بهشون بدید. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه، و جناح و گناهی نیست بر شما بعد از این که تراضی کردید سرش، من بعد الفریضه، بعد از اینکه یه چیز رو فرض و معین کردید سرش در حقیقت تراضی بکنید که حالا قیمتش رو عوض بکنید. اینها ان الله کان علیما حکیما، خدا حکیم و علیم است در این احکام، در آوردن این احکام خدا رعایت حکمت رو کرده. خب اون عنصر محوری که ظاهرا تو این آیه وجود داره و همه درگیر با چنین بحثی هستن، چه عملا چه فکرن و نظرن، با این بحث، همین بحث در حقیقت صیغه است که این وسط برن.
قبل از اون که قسمتش بپرزیم، این دوتا سوال از قسمت قبلش بشم، میگم اگه سلامی درستیم که مثلا ملک یمین و کلن کنیزداری اینا کم ذهن رو اذیت میکنه، که مثلا کلا با به شکل ملک برخورد کردن با یه انسان که حالا قویان هم نفعش بود، که حالا فرزند اون انسان هم بنده ای توه، اینکه چه لباسی بپوشه، چه کلا چه جوری زندگی بکنه، اینکه این بحثی که یکم اینجا برام سوال بود، یکم قسمت بعدش که اوهل بکن ماورا از بکن، اینکه آیه سریعا میگه که غیر از این برای شما حلال، بعد از یه جای دیگه شما مثلا یه دقته خیلی ریزی رو تو تطابق آیا مثلا تو دو جای مختلف بگانید، بعد این آیه که صریحا اومده گفته اوهل بکن ما و رازار کن و میگه خب بهش قید خورده، بدون این خود آیه اصلا به خودش قید زده باشه خب قید خورده، یعنی آیت اینقدر راحت مثلا کنار رو یعنی خلاف شده.
جواب سوال اول شما این است که ملک یعنی یه چیزی بوده خب، یعنی شما توقع از یک حکومتی که میخواد بیاد خودش جا بندازه و بخواد یوهای سونامی ایجاد بکنه در وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی اونجا، همچین حکومتی نمیشه که بخواد پا بگیره. ملکی امین چیزیست که دقیقا اقتصاد و محور اقتصاد اون مملکت داره بر اساس میچرخه. یعنی نظام بردهداری نظامی است که نمیتونه که وقتی که وارد میشه اسلام کلن ندید بگیره وجود همچین چیزی رو. خب یعنی و اصلا بر پایه این هیچ برنامه‌ریزی نکنه، اصلا فرض نکنه که همچین عنصری به عنوان عنصر اقتصادی پذیرفته شده در میان اقوام وجود داره. خب و برخورد کاملا متفاوتی که اینها داشتن، یعنی ملکی امین ها داشتن و حساب مختلفی که سر اینها باز بوده که اصلا تازه اسلام اومد اینا رو آدم کردن بر. یعنی شما حسابش بکنی تازه اسلام اومد اینا رو آدم کرد، اینا آدم نبودن که، اینا ملکی امین بودن. این که اسلام چی کار کرد که با یه سری وجود یه سری احکامی، این که اسلام تشویق کرد که به ملکه این کسا تشویق نگرد، این که اینها رو زمینه برای آزادسازی اینها انجام داد که اینو توی یک نظام منطقی این کار کرد. شما نیا کنید کفاره بسیاری از چیزای عتق رقبه هست، عتق رقبه کفاره خیلی از چیزای که اینا هی بنده ها یواش یواش با یک نظام ترتیب منطقی بنده ها آزاد شن. چون که شما وقتی که شما فکر نکنید اون موقع بنده ها دوستشن آزاد شن، شما مثل این میمونی که الان یکی از کاریری که تو خونه ها کار میکنه شما آزادش کن، کجا بره اصلا چی کار بکنه، کی بهش برسه؟ یعنی ناکنی نظام اقتصادی نباید اینجوری باشه که یه سونامی ایجاد کنه تو که اصلا همه تکلیف خودشون نمیدونن چیه، نه ارباب تکلیف خودش میدونه چیه، نه این بنده تکلیف خودش میدونه چیه نسبت به این فضای جدید. لذا باید ترتیب کاملا منطقی پیش رفتن که یواش یواش حالا اینا رو آدم کرد. بعد که آدمی اصلا اینا میدونید که یه گروه های بودن، حالا اینو زمینه میکنم برای اینکه یه مطلبی بهتون بگم. ببینید تو خود بحث احسان که این اومده سه تا تعبیر داریم، احسنت المرء سه تا معنی داره، میدونید که سه تا معنی چیه؟ احسنت المرء سه تا معنی داره. یک، احسنت المرء که زن شوهر کرد. خب میدونید که حسن به چه معناست؟ دیگه حسن یعنی دژ. زن وقتی شوهر میکنه تو دژ میره، تو اون دژ این باید بره، باید بره تو اون دژ قوی شوهر. خب الان ببینید زنها خیلی وقتا شوهر میکنن، این تعبیر متداول و مرسومی که الان دارن را میدونن که زن و مرد چه فرقی داره و حتی مرد یه کاری دارن میکنن او رو دارن توهین میکنن از اون حس دقیقا دژ بودن خودش. بابا زن دوست داره اتهام بره تو دژ. یه تحقیق تو آلمان شده بود، دیدن 70% از مردای آلمانی، زن دخترهای آلمانی دوست دارن با پسرهای شرقی ازدواج بکنن. اینا این توهم براشون شده بود نکنه که این قضیه مال استقبال نسبت به اسلامه. تحقیق کردن دیدن نه، اصلا ارتباطی به بحث اسلام نداره. مردای شرقی مردایی که نسبت به کار زناشون کار دارن. یعنی تو کجا رفتی؟ چیکار مثلا کجایی مثلا چه دیر اومدی؟ خب این یه حسیه که اتفاقا اومدن یه سری از مردا با این کارهای رمانتیک و حرکات رمانتیک اومدن که خیلی بشن آدم خوبه، شدن آدم بده. اتفاقا مرد ببینید مرد دنبال چیه، زن دنبال چیه، اینها رو یاد بگیرید و به بچه هم باید یاد داد. خب زن دنبال چیه از مرد، مرد دنبال چیه از زن. مرد از زن یکی از عنصرهایی که واقعا میخواد اطاعت میخواد. شما حالا میگید که این ممکنه به انحراف بره، هر چیزی ممکنه به انحراف بره. خب زن مرد از زن اطاعت میخواد، اطاعت کردن. زن هم از مرد محبت میخواد. خب به بچه هاتون بگید که به حرف بابات گوش کن. خب به بچه هاتون بگید که به مامانت محبت کن. به حرف بابات گوش کن، به مامانت محبت. یعنی دو نقطه شاخصی که این وسط وجود داره اینه. یعنی مردی که اطاعت بشود، اینا مراجعه کنید به اون هر رجال و قوامون علم مثال. این ارجال و قوامون الناس شاه کلیده تو بحث ازدواجه. اصلا شاه بیت بحث قسمت مردونشه. از اون طرف محبت میخواد از این حتی تو این فرضش که ببینید گاهی اوقات ازدواج های شکل میگه که مرده انقدر خوبه یه جورایی اصلا کاری، یعنی نه انقدر این رابطه خوبه، اصلا نه مرده خوبه، انقدر این رابطه خوبه که هرکی کار خودشو داره انجام میده، درسته؟ حتی تو این فرض پانتومی بشه باید بازی کنید، حتی تو این فرض. یعنی چی؟ یعنی اون زن باید بگه که، یعنی این زن باید تو خونه اینجور باشه که من برم خونمون آقامون میاد. این با اینکه ممکنه آقای بیاد هیچ اتفاقی هم نیفته این نباشه، یعنی هیچی هم نگه، ولی اینکه نه من برم آقامون میخواد، یعنی اون حس اقتدار مردونه رو باید حتی خود زن دوست داره. این نمیدونم اینا رو شما متوجه نشید، شما پسرها خودشون میدونن، به کسی هم نمیگه، ما شنود گذاشتیم میفهمیم. خب به کسی نمیگه، تو خودشون میگن، تو خودشون میگن، به کسی هم نمیگن، ولی تو خودشون اون مردی که قویه و مراقبه، اون مرده مرده اتفاق، اون مرده ای که مراقب نیست چیز نمیکنه، اون مرده مرد نیست، خیلی مراقبت داره میکنه چی کجا کی اینجوری، یعنی اون حالت دژ بودن خودش رو نگه داشته، حالت دژ بودن خودش رو در حقیقت نگه داشته. این اتفاق اون مرد قویه، این اتفاقا اون مردیست که مرد قویه. و همین هم هست که میگم دختره آلمانی و 70% مدن شرقیه، چون که شرقیه اینجوری هست، شرقیه این مدلی عمل میکنه. ما بالاخره کم مشاوره نداشتیم تو این 10 سال که بسیاری از خانوم از شوهراشون شاکه میگه اینو کاری به کار ما نداره، من دیر میام، نمیگه هان، نمیام، نمیگه هون، اصلا کاری نداره که من دیر میام یا نمیام. بعدش هم اینو گذاشته به حساب خوب بودن خودم، یعنی مرده گذاشته ببین چقدر من دارم خوب برخورد میکنم، اصلا من چیزی ندارم، هیچ موردی چیز نمیگم، هیچ حرفی ندارم، من دست تو باز گذاشتم، شما مطلق الانان مبسوط الید هر چیزی میتونی عمل بکنی. این نیست، این اصلا خوشایندم نیست برای زن، و زن هم از مردش محبت میخواد، ضمن اینکه محبت داشته باشه اون چیزی داشته باشه، اطاعت رو داشته باشه، محبت باید کرد به زن در عین اینکه دقیقا این فضایی که پس مرد از زن چی میخواد آجون؟ اطاعت میخواد، زن هم از مرد محبت میخواد، این فضای در حقیقت تو دژ رفتن و تو دژ قرار گرفتن که با توجه به شوهردار بودن طرف در داخل دژ قرار میگیره، این نقطه حساسی از مباحث دینی. البته این محبت که میگیم ازش از تویش این بحثای عشق و فلان اینا در نمیاد، بارها گفتیم بار دیگر هم لازم باشه میگم، این اگر عشق رو ببینید اصلا ظرفیت یک آدم نیست که کسی بهش بتونه عشق ببرزه، خودتون سر کار نذارید، آدم ظرفیتش خیلی پایین تر از این که کسی مثلا کلن بتواند به او عشق ببرزه. اینی که اینقدر همین غربی ها بحث عشق عشق، اگه به این محبت های به این محبت های بین روابط دو تا آدم میگید عشق، اسم اینو بذارید عشق، به همین محبت ها پس محبت بکنید، برای اون رابطه های متعالی تر یه لغت جدیدی وضع کنید، اینها عشق نیست و اصلا عشق ظرفیتی آدم نیست آدم بتونه بهش عشق ببرزه، میتونه باهاش خیلی محبت خیلی خوب و منطقی داشته باشه، خیلی محبت خوب، خب ولی عشق نیست. ببینید الان تصویری که داریم میدیم به جوانها این است که شما با ازدواج خودتون به اون عشق میرسید، وقتی میرسن به ازدواج میبینن نمیرسن، اینا فقط یه پفه که بلند میشه و میخوابه، و اتفاقا پس از این که میبینن نمیرسن و تمام اون آرزوشون رو بسته بودن که با این به اون عشق برسن، بعد از همدیر به شدت زده میشن. اگه قرار بود ببینین همین غربیایی که این همه اینها را انداختن بحث عشق رو به این صورتش بین زن و مرد، خب عشق بین زن و مرد اینها اینقدر توش دمیدن، چرا خودشون گندترین نوع ارتباط رو خودشون دارن اینها، چرا اینا نرسیدن به عشق؟ عشق تو فضای دیگه مطرح میشه، تو فضای بین آدم با آدم مطرح نمیشه اصلا.
میخواهید که این فضا تو آدم با آدم مطرحش بکنید، ظرفیت این فضا نیست اصلا، خودتون سر کار نذارید. البته اگر کسی این دو نفر با هم دیگه عاشق بشن، عاشق چیز دیگه، این تو اون فضا رو بخوان تجربه بکنن، محبتاشون نسبت به هم دیگه به شدت زیاد میشه، باز عشق نمیشه ولی محبتشون به هم دیگه خیلی زیاد میشه. این همون چیزیست که امیرالمومنین میگه من اصلح فی ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی اگه رابطه خودش رو با خدای خودش اگه اصلاح بکنه، رابطه خودش رو با بندگان خودش اصلاح میکنه. خب یعنی این دو نفر میتونن محبت‌های خیلی ویژه به هم دیگه داشته باشن، خب روی ارتباطشون و یک اعتقاد دیگه و یک انگیزه های دیگری، یعنی تو عاشق شدنشون نسبت به چیز دیگری و حرفای متعالی تری میتونن محبت ویژه‌ای نسبت به هم دیگه پیدا بکنن. نسبت به خلق خدا کلا محبتشون ویژه میشه. پس محبت بکنید، سر کار نذارید خودتون به این ارتباط. اینی که تو تایتانیک دیدید و فلان، اینا مال تایتانیکه. خب اونا این اصلا مال این فضا، حتی پلیسی نسبت به بچه‌ای هم میتونه چیکارای بکنه. تازه اون که ندیدید که اون واقعا اگه اون آقای تایتانیک رو میآوردید میگفتید آقا شما می‌خواستی واقعا بمیری برای اون، میگفت نه بابا ما اینقدرم نمی‌خواستیم مایه بذاریم. اینجوری شد که در حقیقت ما گفتیم خودمون نجات بدیم، حالا تو این تخت پاره رو بگی برو بالا، این ما خودمون یه کاری می‌کنیم بعدش خودمون رو نتوسیم کار بکنیم. یعنی اینجوری هم نیست که حالا دیگه شما اینقدر قضیه رو دارید هیجانیش میکنه که نیا کن ببین این برای اون چه کرد، خوش کشت برای اون. اگه اینجوری باشه این پلیس هم باید آقا برای چی نشون بده توه نمیدونم آتش سوزی و فلان، اینا خوشون میکشن برای بچه ها. خب اینا این فضاها رو اصلا مطرح نکنید، این فضاها رو اصلا مطرح، واسه همین هرچی باد میکنید فضای عشق بینه، عشق بینه زن و شوهر، همون عشق مدنظری که خلع و گم شده بشره، اصلا گم شده بشر همون عشق هست که دنبالش میدوه، دنبالش میدوه. این شغلو بهش میدی میبینی ارضا نمیشه، اون شغلو میدی میبینی ارضا نمیشه، این ثروت رو میبینی میبینی ارضا نمیشه، اون هزاران زن به او بدی میبینی ارضا نمیشه، بالاترین زن ها رو میبینی به او ارضا نمیشه. اون دنبال یه گم شده بشر، اصلا برایش یه گم شده گذاشتن. برای همین است که این روابط چیزو خدا به نام مودت و رحمت میگه که به عنوان آیت الهیه که تو از این آیه و نشانه بگیری بری بفهمی که چه خبره و نقطه اصلی رو پیدا بکنی که ان خلق این آیه الهی که بین شما شکل گرفت که مودت و رحمت، این فضا رو خدا به نام مودت و رحمت مطرح میکنه، نه اشد حبا لله و فلان. فضای مودت و رحمت، مودت دوست داشتن هم دیگه، از اون ترحم و رحمتی که نسبت به هم دیگه، شفقتی که نسبت به هم دیگه دارن، این مال این فضاست. این کجا و رابطه انسان با خدا کجا؟ میاید این کارو بکنید نمیبینید نمیشه، بعد میبینید که بدون دعوا قهر میکنن. الان چرا الان بدون دعوا الان زندگی محکوم به فناست قیامت؟ بدون دعوا محکوم به فناست، یعنی دعوا نکرد. چرا دعوا نکرد؟ قبلا نه الان دعوا میکردن یه کاری میکردن، الان دعوا نکرده محکوم به اینی که زندگی نمیتونن با هم دیگه کنن. چون میخواستن چی باشه؟ میخواستن همون رابطه‌ای که گم شده انسان با خدا، میخواستن اون رابطه رو گیره، رفتن دیگه گیر نمیاد، رفتن دیگه گیر نمیاد. اون موقع میدونید خیلی از اینها تبدیل میشن به ضد مردها، تبدیل میشن به ضد مرد اصلا. چرا؟ چون که از اون ورش هم تبدیل میشه به ضد زن میشه، به دلیل که خواسته یه چیزی گیر بیاره که اون خدا بوده، خواسته تو این گیر بیاره، گیرم نمیاد. ولی یه چیزایی هست همون اوائل ازدواج، اون همون اول آشنایی و فلانه که اصلا تمام ذهن و دل آدم رو مشغول به خودش میکنه، اون یه فضاییست درست میشه و تمام میشه. اینی که برای زن و شوهر واقعا محبت با هم داشته باشن، زن و شوهر دلشون برای هم بتپه، دلشون برای هم بلرزه، هر چی از این، ولی خواهشن اسم عشق نذارید. اگه این عشق پس یه اسم دیارمون بذارید، میگه عشق به خدا، عشق به زن، عشق به بچه، اینه چه ربطی به هم داره؟ اینه قابل مقایسه نیست، مثل حکایت خط و سطحه. دو تا خط با هم دیگه مقایسه میکنن، ولی خط و سطح که مقایسه نمیکنن، میگن این خط گنده‌تره اون سطح. این صد بزرگه. اصلا دو تا چیز، دو تا مقوله است اینا، اصلا دیگه اصلا کاملا جداست. فقط یه آیتیه برای رسیدن به اون. تا هم اونو تجربه کسی نکنه، دوست داشتن واقعی نسبت به خلق خدا رو نمیتونه یواش یواش تجربه کنه. دوست داشتن واقعی نسبت به خلق خدا، که خلق خدا رو همه رو دوستش میشه، از جمله دانشش دوست داره، واقعا هم دوست داره و تو دژ مستحکم خودش میبره. به بچه‌ها بگید که به پدر، نه اینکه به بچه‌ها بگید که بابات این، میدونید این دقیقا لکه‌دار کردن نظام خانواده است که بابات از این حرفا زیاد نه، یعنی ضایع کردن بابا جلو بچه، ضایع کردن بابا. اینی که اصلا چیز بکنی، اینی ما توصیه هم بخوانی که پر به پر این قضیه بگید که حالا بابا، حالا بابا بیاد، بابا بابا بیاد ببینیم بابا چی میگه. اینی که بابا چی میگه این مورد نظر هم بچه هاست، هم مورد نظر خانواده است. از اون طرف بچه هر نشه دل مامانه رو بشکونه، دل مامانه اصلا تو حق نداری نسبت به مامان اینجوری حرف بزنی یا با مامان اینجوری حرف بزنی. بابای بچه تو حق نداری مامان اینو بگی یا دل مامانه رو نشه. این دل مامان و اون اقتدار بابا، خب اینا چیزاییه که شاه کلیدای زندگی کردن رعایت نمیکنن. الان همه نایس شدن، همه گوگلی شدن، دو پسرای گوگلی فلان اینا. باور میکنید الان بعضی میان از همین دخترایی که یه مدتی شعارهای چیزی میدادن، میاد موقع مشاوره پیش ما میگیم که چی صحبت میکنیم، میگه آره حالا ازدواج دارم خواستگار رو رد میکنم، چرا مرد قوی نیست. یه مدت یعنی سر ازدواجش میفهمه دوباره مرد قوی میگرده. حالا سر ازدواج مرد قوی میخواد که آدم بتونه بهش اعتماد کنه و میگه مرد قابل هیچ موقع مردا که میان مشاوره کنن نمیگن یه زن قابل اتکای نیست، اصلا هم چیزی نمیگن، چون که قرار نیست اتکا بکنن به زن. اون زن قابل اتکا اصلا چیز نیست. اون کسایی که گاهی اوقات میاد شده جدیدن میگه شما در خرج خونه چقدر کمک مایی، به زنه میگه چقدر بی کلاس، یعنی چقدر یه مرد باید حقیر باشه که بگه که شما چقدر میای خلاصه تو صحنه که کمک یه کمک ما، مثلا از همون پیشا پیش داره چیز زنگا رو وا میکنه. من با تجربه هستم. از این ببینید این احسانت المرأة معنیش اینه، احسانت المرأة یعنی زن شوهر کرد، احسان این فرده احسان. احسانت المرأة معنی دیگهش چیه؟ زن عفیف است. این زن خیلی عفیف است. اینا هم به هم دیگه ارتباط داره. خب اینجا هر دوتا معنیش تو همین آیه ماله، احسانت المرأة یعنی زن عفیف است، کمایی که این استعمال قرآنی هم ما داریم. کجا؟ اونجایی که داریم احسنت فرجه ها راجع به حضرت مریم. خب اینجا ول محسنات معلومه زن عفیف رو نمیگه، نمیگه با زن عفیف نمیشه ازدواج کرد، این معنی نداره اصلا. خب زن عفیف آدم نمیگیره. اینجا ول محسنات همون احسنت مرعه معنی اولشه، ول محسنات من النساء یعنی زن های شوهردار. خب احسنت المرعه معنی دیگه همین زن عفیفه، یعنی زنی که عفیف است، خیلی عفیفه، که این تعبیر محسنین اینجا همینه. محسنین یعنی به نحو عفیفانه پاکدامنانه اینجوری. احسانت المرأة یه معنی دیگه هم داره، پدرت شما میخوره، یعنی تو سوال شما هست نه پدرت شما. احسانت المرأة یعنی زن آزاد شد. چه ربطی داره؟ خیلی ربطی باید به لغتش داشته باشه. این میدونید چی بوده که احسانت المرأة زن آزاد شد یعنی چی؟ به خاطر اینکه حره ها تن به صفاح نمی دادن، زنهای آزاد، اینا کارهای اینا بوده، یعنی بیماری های شایع بین کنیزها و عمه ها بوده. دلیلش هم دست به دست شدن زیاد بوده، چون اینا دست به دست می شدن. خب یعنی اینها بالاخره خرید و فروش می‌شدن، این یه موقع با این بالاخره تو نظام خرید و فروش بودن اینا داری، و به جهت کلاس دقیقاً کلاس پایینی بودن، از نه طبقات اجتماعی فقر و غنا. خب یه آدم رذل بیپایه تقریبا، یعنی توی رده های پایین فرهنگی بودن عملا. اینها کسایی بودن که در حقیقت اینا بوده که اهل زنا بودن، نوعا زن حره اصلا تو این فاز وارد نمیشد، تو این کلاس وارد نمیشد، یعنی تو این بحث وارد نمیشد، حره ها نمیمدن تو این فضا، اینا بودن که خود این کارو میکردن. لذا احصانت المرأه، یعنی زن آزاد شد، چون که آزاد میشد عملا عفیف میشد، یعنی میرفت توی کلاس فرهنگی دیگری، چون در کلاس فرهنگی دیگری قرار میگرفت عملا چیز میشد، اومده احصانت المرأه. گرفتید؟ این خیلی مهمه، این که یعنی این فضای احسان هایی که وجود داره چیه. این از دو سوال جواب دو سوال شما. بله اولی بود، دومی چی؟ خب اولی که گفتیم ملکی همین چیزی بودی که بعدا نمیشد ازش گذشت.
مثلا تو جنگ پیغمبر مثلا دستور دادن که زناشون رو، یا یه نفر بهشون پیشنهاد داده که مثلا زنان جنود مردشون رو کشت، یعنی مثلا توی جنگی بردن کدوم جنگ هم، بعد یکی از مثلا مشاوره پیغمبر پیشنهاد مردشون رو بکشیم زناشون رو بگیم بکن پیغمبر هم استفاده کنه.
ببینید حالا این یه بحثیه، نه حالا بذارید این نه واسید، این نوع توصیفاتی که راجع به پیغمبر میشه گاهی اوقات یه جوری توصیف میشه راجع به پیغمبر که پیغمبر گویا نگاه میکرده ببینه مشاورای مردم چه جوریه نسبت به این قضیه، که مثلا حالا اینو ما بعداً راجع به صحبت یه مقداری میکنیم، به یه دلیلی نسبت به همین آیه، فضای همین آیه معلوم هم میشه دلیلش چیه. این سوال اول شما. سوال دوم شما
در مورد این بود که این آیه که گفته اوهل لکم ماورا از
ذالکم، اوهل لکم ماورا از ذالکم، از این اطلاق و تعقیدهاییست که خود قرآن فراوان داره. چند موردش رو خود قرآن داریم، یعنی خود قرآن وقتی داره یک بیانی رو میگه خیلی وقتا نسبت به ما بعد خودش، فرض بفرمایید سوره نساء سوره سال چهارم پنجمه از هجرته، خب در حقیقت هنوز چقدر شما دارید تا پایان؟ هنوز 5-6 سال دقیقا زمان وجود داره. اگر یه هایی میبینید تو مائده یه چیزایی گیر اومد، تو اون یه چیزایی گیر اومد و اینها، و به عنوان مبین احکام دقیقا اساسا خود پیغمبر مطرح شدن، اینها اطلاق و تعقید هایید که در نظام اطلاق و تعقید خود قرآن داره، یکی دو جا هم نیست، انقدر نمونه داره که اینها باید به عنوان زبان قرآن تلقی کرد اصلا.
مثلا خیلی سخت نمیاد که بگه حالا از بقیه‌اش، یعنی چرا قرآن مثلا با این تاکید میگه که بقیه براتون حل، بعد
خوبیه
میگه بقیه براتون حل بچید میگه بعدا بهتون میگه
اینجوری. خب میخوام همش ببینیم، میخوام بگم که اصلا ما رو آماده نگه داشتن بره، آخه یکی دوتا اطلاق و تعقید نیست که تو قرآن، اساسا زبان قرآن ما رو برای این اطلاق و تعقید اصلا آماده نگه داشتن. یعنی چیکار کردن؟ یه کاری کردن، قرآن یه کاری کرده، شما با یه آیه نمیتونی حرفی بزنی، درسته؟ یعنی یه کاری کرده که شما با یه آیه اصلا به لحاظ زبان قرآن یه کاری کرده که شما با یه آیه اصلا نمیتونی حرف بزنی. با یه آیه، اگر در حقیقت شما همش مبتنی به آیات دیگه کرده، شما باید بری تو آیات دیگه جستجو بکنی یا چی بکنی تا اون رو بیه. حالا اینم یه بحث مال زبان قرآنه، این بحث سر جای خودش تو علم اصول و اینا بحث شده، نه این اطلاق و تعقیدایی که خود قرآن داره زبانشه. شما هی میگه خب چرا با این یه زبان دیگه صحبت نمونه، خب با این زبان میخواد صحبت بکنه، خب یعنی میخواد اینو بگه، بعدش هم خودش هم داره تعقید میزنه، مگه اینکه بگین خودش هم با خودش منافات داره؟ یعنی اینکه دیگه نمیشه، یعنی کسی که یعنی اطلاق تعقیدهای وجود داره که خودش وقتی یه مطلبی داره میگه بالاخره اینقدر روشنه که وقتی داره میگه بقیه‌اش حلاله، تو خود اونجا میبینی تعقیدهای داره، تقیید قید عام و خاص، مطلق و مقید، یه جا مطلق کلشو میگه، یه جا میبینید مقید میکنه، قیدهای اونو میزنه، مثلا همین چیزی که قاعده ایست که شما در مورد دقیقا قانون اساسی و تفسیر و ماده واحده و فلانه چی میبینید؟ شما قانون اساسی چیه؟ قانون اساسی میگه اینی که من میگم، ماده واحده و تفسیرها و فلانه همه میان، تازه اون اطلاق و تعقیده اون تمام تو مجلس دارن چیکار میکنن؟ دارن قانون اساسی تصفیه میکنن؟ نه اصلا کاری به قانون اساسی ندارن الان دیگه، الان تو مجلس فقط دارن اطلاق و تعقیدها رو بحث میکنن.
خیلی
حالا دیگه نه دیگه. حالا نه دیگه، حالا باشه مال یه بحث، اصلا جایگاهش مال این بحث نیست دیگه. خب فمستم تعتون به این منون نفعاتون نوجورهون نفریده. ببینید من قبل از این که اساسا بخوام راجع به بحث ازدواج موقت صحبت بکنیم، صحبت خاص بکنیم که این حکم رو ببینیم چجوریه، این چون که این حکم اساسا اختلافیه بین شیعه و سنیه، درسته؟ شیعه در حقیقت میخواد این بحث رو تثبیت بکنه و اهل تسنن رد میکنن. ما اول اصلا ادله اینها رو، چون بحث ما اینجا بحث علمیه، بحث قرار نیست بحث همه بحث چی خواهد، بحث علمیه اینجا. اول ببینیم تثبیت بشه همچین بحثی به لحاظ قرآنی وجود داره یا وجود نداره، ثم بحث راجب اشکالاتی که اصلا ممکنه به بحث ازدواج موقت وارد بشه. اشکالیه اول یه بحث قرآنی که آیا این سوال که آیا این بحث قرآنی فقط ما نباید بکنیم، اهل تسنن باید بکنن در رد، درست؟ بحث قرآنی است که ما باید بگیم که آیا به لحاظ قرآنی قابل اثبات از ازدواج موقت یا نه، اهل تسنن باید بگن که این قابل رد است یا نه، یعنی رد بکنن ما باید اثباتش بکنیم، یعنی هم اونا باید حرف بزنن هم ما باید حرف بزنیم به لحاظ قرآنی. اینجوری نیست که اونا تو فضای چیزی ما باید بیایم تو میدون اثبات بکنیم، اونا هم باید بگن همچین چیزی وجود نداره، همچین نوع ازدواجی وجود نداره، اصلا تو در رد همچین ازدواجی مثلا مطلبی داریم. به توی این آیه، چون که نقطه پوینت آیه اصلا همین پوینت قرآن تو این بحث همین آیه است، در همین تیکش هم است، فمستم تعتون به این منهن نفواتون وجورهن نفریزه. خب سه دسته استدلال شده، سه جور استدلال وجود داره که این سه جور استدلال رو میگیم و با هم دیگه بررسی میکنیم. یک، استفاده از لغت استمتاع. میگن که استمتاع یعنی عقد المتعه، این بعضی میگن استمتاع ظهور داره در عقد المتعه، یعنی شما در حقیقت عقد متعه ببندید. متعه هم دیگه معنیش یعنی چی؟ یه معنی مصطلح فقهی داره. بله نظام
قبل از قرآن،
بله
عرب قبل از قرآن این لغت
متعه، متعه اصطلاح نه، یه اصطلاح چیه؟ یه اصطلاح فقهیه. بله متعه، این در حقیقت میخوان بگن که لغت استمتاع اینجا به معنی عقد المتعه است. خب این یک استدلاله که داره میگه که فمستمتعتم به این، فمستمتعتم هم یعنی چی؟ معنی اصطلاحی عقد المتعه، پس ما چیزی اونها متعه داریم. این حرف اشتباس، یعنی چیزی تفاصیل اومده، این حرف اشتباس، یعنی هیچ دلیل نیست همچه حرفی. به چه دلیل؟ به خاطر این که ما لغت استمتاع رو داریم در فرض غیر متعه. خب یعنی استمتاع به معنی مطلق بهره برداری، خب بهره برداری اصلا به معنی متعه به لحاظه فقهی نیست، شواهد قرآنی هم داره. از جمله شواهدش این لپتاپ چون یه مال ما نیست، چیزم نداره که بوده دیوار تحمل کنید، این استنتا رو بزنم استنتا رو سودنه. بله آن بهی فم استمتعتون بهی من هنه، به اون استمتاع، به اون استمتاع. بله
زمیرش به
نه اون چیزی که استمتاع میکنید به اون، یا به اون اموال و اون مال مثلا، فهم استمتاع کنید
از اون چیزی که مثلا زنا دارن و شما به اون استمتاع میکنید.
نه آخو مرجع نداره اونجوری، فهم استمتاع تون بهی من هون، نه نه اون هم اموال مثلا اموالی چیم. بله هنتب تا او به انوال کن. خب بیارید سوره مبارکه انعام آیه 128 انعام آیه 128 صفحه 144 و سوره مبارکه توبه آیه 69 این دوتا رو با هم بیارید. صفحه 198 و 144 من سریع میخونم دیگه. ببینید از یه بسم الله الرحمن الرحیم شما بگید. آیه 128 و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، روزی که همه اونها رو گرد میاریم یعنی ای گروه جنیان، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، خیلی از این انس و انسیان رو شما روبودید و استکثار کردید و خلاصه خیلی اینا رو فریب دادید، خلاصه گروهی از زیادی از این آدمیان رو گرد آوردید خلاصه شما. و قال اولیاءهم من الانس، یه سری اولیاء و رفقای از اینها دارن و هواخواهانی از میان آدمیان دارن همین جنیان شیاطین که میگن ربنا استمتع بعضنا ببعضن، استمتع بعضنا ببعضن، میگن ما بهره از هم دیگه میبردیم، ما حال میکردیم با هم دیگه، ربنا استمتع بعضنا ببعضن، ما ها این گروه جنی و این گروه انسی های شیاطین انس و جن اینا با هم دیگه بودیم و خیلی حال میکردیم با هم دیگه، ربنا استمتع بعضنا ببعضن. استمتع در معنی کاملا لغوی خودش، این اصلا به معنی دقیقت عقد المطعه نیست که ما اینا رو با هم دیگه جنیا با انسیا اینا با هم دیگه عقد المطعه هستن، این به این معنی نیست. 198 هم میبینید که سوره مبارکه من همون بخشی که مد نظر بود خوندم، آیه 69 داره که الذین من قبلكم کانوا اشد منكم قوتاً و اکثر اموالاً و اولاداً، مانند اونهایی هستید که کلدین من قبل کن، از شما خیلی قوتشون بیشتر، از شما قوت اونها بیشتر بود و اکثر اموالاً و اولاداً، اموال و اولادشون هم بیشتر بود که ما اونها رو فستمتعو به خلاقه هم فستمتعتم به خلاقه هم کم استمتع الذین من قبل کن به خلاقه هم و خودتم کلدی خوابی. اینها در حقیقت بهرهایی که فستمتعو به خلاقه هم بهرهای خودشون رو بردن، فاستمتعتم به خلاقکم، شما بهره خودتون رو بردید، کم استمتع الذین من قبلکم به خلاقه، شما که اونا بهره خودشون رو بردن از این دنیا، شما بهرهاتون بردید دیگه، هر چی بهره بود بردید دیگه. خب و خودتون کلدی خوابون، اونا سرشون رو تو هر سوراخی کردن شما هم کردید، تو هر چی خوز کردن فرو رفتن شما هم کردید، آخه شما هم همون کارو دارید میکنید، شما هم همون بساط آیه قبله که لعنت و غضب خدا بر شما است، همون جوری که اونا دارن استمتاع میکنن بهره برداری از دنیا میکنن، فکر نکن حالا مرشون اونا اکثر اموالا و اولادا بودن، از شما اونام داشتن همین کارو میکردن، شما هم همون کارو دارید میکنید، هر سری تو هر سوراخی اونا فرو کردن که شما هم دارید میکنید، شما هم همون، شما فکر نکن پسر خاله مایی، شما هم به همون عذاب اونها لعنت و غضب اونها دچار میشید. این هم استمتاع در معنای لغوی خودش، لذا منحصر نیست که ما استمتاع رو بگیم به معنی عقد المتعه است استمتاع. پس این دقیقاً فمستم تعتم به من هون نه از این در نمیاد. گروه دوم استدلال کردن به معنای اجوره هون نه، گفتن اجوره هون نه در مورد مهر اجر به کار نمیره، در مورد مهر صدقات به کار میره و امثال این معنا که دقیقاً اگه مهر معنا باشه، مهر همون که معروفه تو از در عقد دائم مهر میکنن، قرآن نام صدقات ازش یاد میکنه اینها و اجر اصلا و مزد مال دقیقاً چیه؟ فضای ازدواج موقته، فضای صیغه است. این استدلال هم استدلال تامی نیست، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خلافش داریم، خلافش داریم در همین تعابیری که میتونیم الان با هم دیگه یکی دو تاشو نگاه بکنیم. سوره مبارکه احزاب آیه 50 و سوره مبارکه ممتحنه آیه 10، این دو تا رو بیارید با هم دیگه. بله 424 ممتحنه ده هم بیارید. بله 550، پس 550 و 424 بیارید. اینجا در مورد خود پیغمبر فهمد که یا ایوان نبی انا احللنا لکه از بازی که لاتی آتیت اجورهن، ای پیغمبر ما حلال کردیم بر تو زنایی که چی؟ از بازی که لاتی آتیت اجورهن، اینا مهرشون رو بهشون داده ای. ببینی اینجا هم بحث هم مهره که میدن. بله نه اصلا ببینید آخه چیزایی که بر پیغمبر حلاله بالاخره زن خودش بر خودش حلاله یا نه، درست یا نه؟ خب الان کدوم یکی از این دو دسته است؟ آتیت اجورهن نه و ما ملکت یمینوک، ملکت یمینوک که نیست. خب پس همسر خودش، همسر خودش رو نه اون کسی که داره صیغه میکنه، همسر خودش رو جزء کسایی است که در حد آتیت اجورهن نه. خب یعنی مهر او به نام اجورهن نه ازش یاد شده، کسی است که داره مزد او رو میده، اجر او رو میده، این آتیت اجورهن نه. لذا تعبیر اجورهن نه منحصر در بحث عقد انقطایی نیست که از صرف دانستن کلمه اجورهن نه و پیدا کردن اجورهن نه ما بگیم این نشان دهنده عقد انقطاییه، همچین چیزی نشون نمیده، چون اجورهن نه در واقع برای عقد دائم و مهریه داره به کار میره. این دلیل میخواد، این دلیل میخواد. یعنی شما اگه باز دوباره بگید به همون دلیل قبلی که این دور میشه، این دلیل میخواد که شما این داره میگه ازواج که لاتی آتیت اجورهن نه، بگید که اینا یعنی زنای صیغه پیغمبر. این دلیل میخواد. این که ظاهر آیه اینی که زنهای پیغمبر نه، میخواد همینو بگه کل زناش براش حلاله، این قیده احترازی نیست. خب قیده احترازی، این همون قید غالبی است که عرض کردیم که مهر زنو میدادن تا اصلا زنو تصاحب میکردن، ازدواج میکردن، تصاحب کردن مهر زنو میدادن، همین قیده غالبی است اینا. نه اینکه این الان قید احترازی است، ازواج که لاتی آتیتا اجورهن، اون ازواج که هنوز مهرشون بهشون ندی بهت حلال نیست، این نیست، این همون قیده غالبیه. این هم اینجوری نیست که کسی در زن در مسئله صیغه اینجوری باشه که باید حتما اولش بده تا بعدا بتونه، چون این هم نیست، همچین نیست، یه در صیغه هم این نیست. این صرف آتیت اجورهن نه، این مال همون فضاییست که مهر زن رو میدادن تا ازدواج میکردن باش. میخواد بگه دقیقا اینها بر تو حلالن، زنها و ملک یمینت. ممتنه آیه ده هم ببینید 550، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. یه سری زنای با ایمانی بوده که میومدن مهاجرت میکردن به مدینه، یعنی از شوهرای مشرکشون جدا میشدن میومدن مدینه، میگن که یا ایها الذین اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اینا اومدن چی؟ اول امتحانشون بکنید ببینید که نکنه اینا رو مشکلات با شوهرشون در رفتن اومدن اینجا. خب مثلا قهر کرده با شوهرش مثلا بلند شده اومده مدینه، نه اینا امتحان کنید ببینید واقعا دین آوردن، ایمان دارن اینا. اگه از پس این ایمان در اومدن فین علمتموهن مؤمناتن، اگه فهمیدید که اینا واقعا زنان مؤمنات شدن، حالا اینا فلا ترجعوهن الی الکفار، اینا رو چیزشون دیپورتشون نکنید مثلا تو کفار، مثلا برو برگرد سر خون زندگیت، نه این تموم میشه. کفر باعث انقطاعه، یعنی اسلام خودش باعث انقطاعه، یعنی الغه زوجیت رو قطع میکنه. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نه این زنها حل لهم حلال اونا، نه ولا هم يحلون لهن، نه اونا حلالن به اینا، نه حلال هم دیگه نیستن اصلا دیگه، این الغه قطع شد. و آتوهم ما انفقوا، ولی من خدا به دلیل اینکه اینقدر چیزه نظام نظام عدله، و آتوهم ما انفقوا، هر چقدر این زنها خرج این مردای کفارشون خرج این زنا از بیت المال مسلمین بردید به اون مردای کفار بدید که اینا تو این از این متضرر مالی حالا نشن. خب مردای یه سری مهر و نفقه و فلان اینا خرج کرده و وقت چی آخرش هم بعدش هم یوهویی چی شد، یه قانونی که کل این چی پرید، کل خرجش پرید. نه، حکومت اسلامی و تو هم ما انفقو، هر چی خرج بده اون خرج بده. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. اینا مالکیه، این مالکیه آیه، مال همون اوائل هجرته، در همون اوائل هجرت اینجور بوده که اینا که عقد انقطاعی نمی کردن با این زنه که میادن، میگه ولا جناح علیکم، یه اونایی نیست که اینا رو برید شما آشون ازدواج بکنید. ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که مهرشونو میدید، باز این همون که مهرشون رو میدادن، صد بار تأکید، خب اسلام اینجوری بود که مهر رو میدادن توش، اذا آتیتم هنه که برید مهرشون رو بدید و باشون ازدواج بکنید، دیگه مانعی نیست، نگید که اینا در حواله مرد دیگری بودن و نمیدونم چه باشه، نه اسلام قطعش کرد این قضیه رو. خب پس از گذروندن عده خودشون در حقیقت اینا چی باید بکنن، میتونید شما مهرشون رو بدید و ازدواج بکنید. اینم تعبیر اجورهن در مورد چی؟ در مورد مطلق مهر. اینجوری به صورت خاص بگین اجورهن، تا میگن اجورهن یعنی در حقیقت چیز همچین متعه ازش از آیات قرآن لازم تفسیری در نمیاد. اینم استدلال دوم و ردش. استدلال سوم که در حقیقت نوع قوی تری، نوع استدلالی که لازم تفسیری انجام میشه، این استدلاله. آیه خود بیارید، خود سوره نساء رو. میگن اگر قرار باشه، اگر قرار باشه، ببینید داره که فمستم تختم بهی من هنه فاتو هنه حجور هنه فریوه، خوب ذهنتون رو آماده نگردید که این استدلال بفهمید. میگن که دو تا معنی این وسط وجود داره، خوب دقت بکنید، حتی بزرگان تفسیری به این معنا اشاره کردن. دو تا معنی از استمتاع وجود داره، یک معنی لغوی بهره برداری، دو معنی اصطلاحی متعه. خب اگر قرار معنی لغوی بهره برداری بشه، بهره برداری باشه، این آیه با آیات سوره مبارکه بقره تناقض پیدا میکنه. بیان و ذالک، خب بیان به چه رایی، یعنی به چه رایی، یعنی با اون آیه متنافر میشه این آیه. میگن که مطلق بهره برداری دیگه، معنی لغویش مطلق بهره برداری. مطلق بهره برداری یعنی چی؟ هر جور بهره برداری، یعنی از لمس و مس و در حقیقت جماع و دخول و هر چی، اینا مطلق بهره برداری، همه اینها جز تقبیل و اینا همه جز، من اینا رو فارسی ها شویم و روم نمیشه بگم. خب اینها در حقیقت اینها میشه مجموعه مطلق بهره برداری. اگر اینجوری باشه، آیه داره میگه اگر استمتاع کردید اینجا، چون که داره مطلق میگه، میگه همه اجر رو بهشون بدید، اون مقداری که با هم دیگه قرار گذاشتید تماما باید بدید. و حالا که این در قبل از این آیه در سوره بقره اومده که فنصف و ما فرستم، اگر دقیقا دخول انجام نشده باشه اینا، فنصف و ما فرستم. پس این معنای لغوی نیست. استدلال متوجه شدی؟ یه بار دیگه بگم. ببینید میدونید که این حکم، میدونید که اگر ازدواجی باشه قبل از دخول نصف مهر دقیقا چیز میشه تثبیت میشه. این یه حکمی که قبل از این حکم اومده، قبل از این آیه در سوره مبارکه بقره اومده. خب اگر تو این دوتا معنی، یکی معنی عقد المطعه معنی اصطلاحی شعریش، یکی مطلقه برای که معنی لغویشه، این معنای لغویش بخواد باشه اشکال به وجود میاد، با اون آیه متناقض میشه. و تالی باطل فل مقدمه مثلو، خب یعنی این درست نیست، مقدمه هم همینطور پس درست نیست. خب یعنی تالی باطله، این تالی که در وجود میاد باطل، تالی فاسد داره عملا این حرف. این حرف یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر این معنی لغوی استمتاع بکنید میخورید به مشکل. به کدوم مشکل؟ به این مشکل. معنی لغوی استمتاع معنی است که پرش خیلی از موارد رو میگیره، تقبیل رو هم حتی میگیره، خب لمس و مس هم میگیره، دخول و جمال، همه اینا رو میگیره، همه این معانی رو میگیره. خب اون موقع اگر کسی تقبیل کنه حتی دیگه اقل کارهایی که مثلا همسرش رو ببوسه، دیگه مجبورم که معنی فارسی بود، به تقبیل. خب این آیه نشون میده که اگر این استمتاع رو کرده اجوره و نفریزه همش بهش چیه؟ واجب. چون که میگه اون مقداری که با هم دیگه قرار گذاشته بودید همه رو بدید، درسته؟ بله؟ اطلاقش اینو میگه، میگه اون مقداری که بله؟ کجا؟ نه این بله؟ نه دیگه نه 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 به اون ربطی نداره. بهی به همون اموال رو فهم استمتعتم بهی، یعنی به اون اموال دارید استمتاع میکنید، منهن نه از اونها، بهی به اون برمیگرده، من اونو بهی به اونجا برنمیگرده، بهی به همینجا برمیگرده. اینی که گفته اجورهن نه فریزه، خب اجور اینی که بعد از اونم هست، دقت بکنید، اینی که بعد از اونم هست اینجا داره نشون میده که در حقیقت تمام مهر داره تثبیت میشه و این متناقض است با چی؟ با اون آیه‌ای که میگه فنصف ما فرستم در این صورت. خیلی خوب. این بذارید من یه چیز بگم. این دقیقاً مطلبی است که گفته میشه به عنوان محکم‌ترین تقریبا دلیلی که بزرگان تفسیری ما ذیل این آیه در تثبیت معنای ازدواج موقت آوردن. درست؟ عرض بکنم. این اشکال بهش وارده، این حرف، این حرف بهش اشکال وارده. چه اشکالی؟ این اشکال چند جور اشکال به میوارده. یک، ما سه تا معنی نداره، این استمتاع سه تا معنی نداره، دو تا معنی نداره، سه تا معنی داره. یک، عقد المطعه، استمتاع لغوی، استمتاع کنایی. خب استمتاع کنایی یعنی کنایی بودن این لغت استمتاع. استمتاع کنایی یعنی چی؟ مگه دارین؟ بله. شما بیایید همون سوره مبارکه بقره رو بیارید.
بزنید
نه فنسفر بزنید فنسفر. سوره مبارکه بقره آیه فکر کنم 227 نماد بشه. بله؟ اینجا تفسیر ادوانس شرمنده. ای کسی فکر کرده که مثلا 237 اینجا بحث چیز نیست، چون که کسایی اینجا میان که مدت ها کار تفسیری دقیق کردن، از این جهت بحث قرآنیش دقیقه، بحث قرآنیش دقیق تر میکنه. بله؟ نه شما هم بیاید شما نوجه. ببینید خود آیه 38 رو ببینید، آیه 38 این معانی کنایی که پره تو قرآن، همین آیهی که دارید میگید فنصف ما فرستم، خواهش نیا بکنید 237 صفحه 38، و این تلختموهن من قبلا تمسوهن. خب مس یعنی چی؟ مس یعنی لمس، ولی لم یقول بهی احد، که این در حقیقت بحث مس باشه، یعنی صرف با لمس باشه، این همین مس کناییه، کنایه ایست از چیز دیگری. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه، که شما هم در حقیقت به این خودتون یه فریضه و واجبی رو این وسط به عنوان مهر قرار دادید، فنصف ما فرضتم. لذا این چیزی که به نام استمتاع وجود داره سه تا معنی داره، یکی عقد المتعه است، یکی استمتاع لغویه، یکی استمتاع کنایی که میتونه دقیقا بگن اینها اهل تسنن بگن که نمیگن، خب بلد نقلشون نرسید بگن، خب من حالا دارم از جانب خودم میگم. خب یه چیزی که وجود داره این دقیقا استمتاع کناییه که میتونه آیه کاملا ناظر به استمتاع کنایی باشه و بشه چی آخرش؟ همون که فم استمتعتون به این من هنه چی؟ مفاهاتون نه اجوران نه فریضه، درسته؟ پس دلایل تفسیرش همش باطله. حالا یه چیزی بدیم چی کار کنیم؟ حالا ما چیزی بدیم، بله بله، ما اثبات نکردیم، اجازه بدید بس دقیق گوش کنید ببینید موقعیت هر چیزو سر جای خودش پیدا کنید. یه میدونم حساسه، میدونم بحث حساسه، ببینید نرید یوهی بگید به یه نفر که فلانی صیغه رو رد کرده. من نه تنها صیغه رو اثبات میکنم بلکه دفاع هم میکنم ازش، خب اونم سر جای خودش، مثل خودش در جای بحث خودش. ببینید بعد میخواهید نقلم بکنید، درست نقل بکنید، دلایل تفسیریش برای این قضیه یکفی لا یکفی، یعنی دلایل تفسیریش کفایت نمیکنه. یعنی شما به جهت تفسیری ما بگن از روایه قرآن قسم بخور که از روایه قرآن میتونی در بیاری، نه، احتمالات متعددی توش خارج میشه که نمیشه کسی بتونه بر اساس این، ضمن این که همین فضای اطلاق و تعقیدهایی که این همه شما میگید زبان قرآنه، تو همین هم همین هم میگید، این هم یکیش، یکی از همون اطلاق و تعقیدهایی که هست. لذا این رو بعضی ها میخوان که از مفسرین بزرگ خودمون میخوان که به جهت تفسیری اثبات بکنن، به جهت تفسیری قابل اثبات نیست این حرف. خب میام سراغ اهل تسنن. خب
این آخریش استمتاع کنایی منظورتون چی بود؟
استمتاع کنایی چی؟ مست کنایی چیه؟ بله من قبلا تمسوان نه، یعنی من قبلا چی؟ تدخلوهن ندیه.
خب یعنی داره در واقع مست، معنی لغوی مست چیه؟ معنی لغوی مست،
معنی لغوی مست یعنی لمس،
لمس کردن، یعنی اومده قرآن در واقع
اینو کنایه زدن از یه چیز دیگه،
یه چیز فراتر از اون،
بله
دخول در نظر گرفته.
خب دیگه
اونجا مثلا نگاه کنید، مثلا تو همون استمتاع،
خب ما هم همینو میگیم اون طرف میتونه یه همین استمتاع به معنی مطلق بهره وری میگه، یه معنی فراتر از اینا، اون معنی فراتر نیست اصلا که بگید مستم میگیره و اونم میگیره، نه اصلا با مست نصف مهر من قبلا تمسوم فقط دخوله، من قبلا
چرا لفظ مست رو به کار برده؟
ببینید این شرم قرآنه، حیای قرآنه، بله بالاخره نمیتونه که همه جا. ببینید یه بحث زبان قرآنی بود که قبلش بحث این مربوط سوره نساء کردیم، اینی که ببینید سوالا رو بعضی برمیگردونن عقب، اینی که قرآن در حقیقت با ادب یاد میکنه خیلی از این چیزا رو، خب با ادب یاد، همینی که میگه بعد از اینکه شما از من الغائط اومدید بیرون، من الغائط، کسی از غائط میاد بیرون؟ یعنی از متن غائط یه نفر بلند میشه میاد بیرون؟ اینجوریه، غائط یعنی گودال، میخواد بگه که شما پس از اینکه رفتید مثلا دستشویی، خب میگه وقتی که رفتید گودال و از گودال اومدید بیرون، اون موقع شما وضو بگیرید، رفتید گودال، خب یعنی میبینید یه سری چیزا رو یه موقعی حتی واسه اتیان میکنه، میگه وقتی رفتید پیش همسراتون، خب اتیان یعنی لغتو با اتیان میاره، یعنی رفتید پیش اونها، با اینکه پیش اونها رفتن که احتیاج به چیز نداره. یه موقع یه خورده تعبیر عوض میکنه میگه احل لکم لیلۃ الصیام رفث و الی نسائکم. رفث یعنی چی؟ یعنی حرف بد. یعنی شما به زناتون حلال تو مثلا چیز حرف زش بزنید، مثلا تو شبای محرمتون حرفای زش به هم بزنید. خب مثلا بقیه تو شبای محرمتون حرفای زش بزنید، مثلا تو این ماه بقیه جاها اشکال نداره، یه رخصتی دادن شبای محرمتون حرف بزنید. این که نیست که. خب این که این رفت و اعلان ساکن یعنی چی؟ نسبت ببینید به یکی از ملازمات نکاح و دخول. خب نسبت به اینکه که حرفای زشت توی جاهای خاصی زده میشه، اون حرفای زشت رو میبینید که از بغل دقیقاً این مطلب یه جا کاملا میخواد بحث دقیقاً تبیین میکنه، میگه از اون زنایی که دقیقاً من قبلا مثلا تدخلوهن، مثلا همون تو اون چیزی که بحث دخول رو به صورت خیلی روشن‌تر
می‌خواسته مثلا فرسان ادب رعایت کنه، مثلا
بله
استمتاع و لفظ استمتاع رو کار
بده، مثلا هر حرفی که شما سر تمسخر نمی‌زنید
اونجوری در نظر بگیرید که اگه در نظر بگیرید که می‌خواسته ادب رو رعایت کنه، که شما باید بگید که یعنی که معنای بی ادبیش منظورش بوده.
خب من همینو میگم، من همینو میگم، معنای دیگه میشود احتمال داد معنای دیگری مد نظر بوده، معنای دیگری مد نظر بوده، این معنا رو در حقیقت به صورت ملازمه و معنای معنی رو هر حرفی که شما سر من قبل ان تمسخون نمیزنید همینجا بذارید. ادب و قضیه
در زبان قرآن رو با چیکار کنیم؟ بعضی
یعنی
احساس این میشه که هر جایی داریم اونجوری که خودمون
میخوایم میذاریم. نه اینجوری نیست. این که ببینید شما ببینید شما دقیقاً موضع بحث رو دقت کنید. موضع بحث این است که اگر کسی بخواهد اثبات کند که صیغه در قرآن وجود دارد به جهت تفسیری، شما اگر بتونید احتمالات عقلایی در کنار احتمال او بذارید تو برداشت، تمام میشه. مگه اینکه بتونه اینو جواب بده این احتمال رو. ببینید بحث طلبگیه. نکنید شما یه معنی شما میگید آیا صیغه رو تحمل میکنه این آیه؟ میگم آره صیغه رو تحمل میکنه آیه، ولی شما میگید صیغه رو اثبات میکنه؟ نه صیغه رو اثبات نمیکنه. صیغه رو بحث صیغه رو تحمل کردن غیر این است که بحث صیغه رو اثبات کردن. این الان این آیه بحث صیغه رو تحمل میکنه، یعنی ما چیزی به نام صیغه اگه فرض بکنیم که در دقیقاً شریعتمون داریم که داریم، این آیه میتونه اونو تحمل بکنه. چرا؟ چون که اونم فمستم تعتومه، اونم اجورهی اون توش داره، اونم باید بدید اونو، برای اینم اونو چیز میکنه، اون رو در حقیقت تحمل میکنه. ولی شما میخواید بگید، شما نمیخواید بگید این آیه اونو تحمل میکنه، که در موضع چی هستین؟ اثباتی. نمیخواید بگید این آیه این مطلب رو اثبات میکنه و نمیکنه. این آیه به جهت تفسیری مطلب اثبات نمیکنه. مطلب اهل تسنن، اجازه بدید مطلب اهل تسنن، حرفی که اهل تسنن میزنن درات خیلی آبکی اون دیگه. اون دیگه خیلی آبکی اون حرف. خب سوره مبارکه مؤمنون رو بیارید. در سوره مبارکه مؤمنون بله همون آیت ابتداییش، در آیت ابتداییش ببینیم 342 میگه والذین هم لزکات فاعلون، داره مؤمنون میشموره که والذین هم لفروجهم حافظون، کسایی که برای شرمگاه های خودشون محافظ گذاشتن و حفظ میکنن اونها رو. الا چی؟ الا کیا؟ یک، الا علا ازواجهم، همسرانشون، او ما ملکت ایمانهم، یکی یا ملکه یمیناشون، فانهم غیر معلوم. تو اینجا دقیقا ملامت نمیشن، اینا حلالاشونه. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کسی که دقیقا غیر این رو میطلبند اون آدم متعدی و متجاوزیه. دلیلشون اینه. خب نظیره همین این تو سوره مبارکه معارج هم هست، همین آیه، همین دعایه دقیقا نظیر به نظیر تو سوره مبارکه معارج هم هست. این چیه؟ آن استدلال تقریبا واضحه چیه دیگه. میگن که اون ازواجم که ازواجم، اینم که کنیزه کنیزه، خب این سیغم یه چیزی که ورا ازالکه، ورا ازالکه، ورا ازالک میشه فاولکه اولو آدون. این استدلال باطله. به چه دلیل؟ به این دلیل که این آیه سوره مبارکه مکیه، صیغه‌ای که ادعا می‌شود سوره نساء مدنیه. اصلا این که نمیتونه برای اون مبین باشه، این آیه مکی که نمیتونه برای آیه مدنی بخواد اونو تخصیص بدن یا تکلیف اونو روشن کنه. اگر چیزی به نام صیغه وجود داشته باشه و تثبیت بشه، خب این که نمیتونه جلو اونو بگیره که اون آیه. لذا او هم ضمن این که اساسا در اون بحث اونا میگن عقد اصلا از واجهمه، نمیگن که ورا از آلکه، که میگن از واجهم، اونتا از واجه مدت دار، زوج مدت داره، نه زوج نیست که، نمیگن زوج نیست که تو صیغه، میگن زوج، اونتا زوج مدت داره. نمیگن که اصلا آیه در مقام بیان این حرفا نیست، رو مقام انقطاع فلان میگه همسرانتون و این محللاتتون اینا، اینا محلل، بقیش خواسته تن به صفاح و زنا ندید، اونا فلانن. خب در مقام بیان این حرفا نیست، نه در مقام بیان این حرفا بشه اطلاق گیری کرد، به فرضی که بشه اطلاق گیری، اصلا داخل خود اطلاق ازواج هم بشه، خود ازواج هم زمینه که اون چیزی که اونا دارن ادعا میکنن مال آیات سوره نساء، اصلا بعد از این آیات نهایتا اونا اینا رو تغییر داده و قید زده، اگر هم جزء چیز نباشه، جزء این دسته نباشه قید زده. پس اون استدلال هم باطل. یه استدلال دیگه هم دارن اهل تصنن، بگم که وقت اذانه، یه استدلال دیگه‌ای که دارن اینه، میگن که ازدواج دارای یک سری در حقیقت خصوصیاتی است. ازدواج عده داره، ارث داره، نفقه داره، حق القسم داره، یه سری چیزا آثار خاص داره دقیقاً ازدواج. این نه ارث داره، نه نفقه داره، نه این داره، نه اون داره، این معلومه که ازدواج نیست. این حرف هم باطله، همینجوری نیست، چون که اولا عده داره، چون که عده داره، اولا عده داره، یه طهره، خب عده داره. اینی که فرض کنه حالا عدهش چیزه، عدهش تفاوت داره، خب عده تو خود ازدواج دائم هم تفاوت داره، ازدواج دائم اگه مرد مرده باشه عدهش چیز دیگه، عده حمل باشه یه چیز دیگه، به وضع حمله، یعنی زن حامل باشه یه چیز، عده همینجوری طلاق باشه یه چیزه. اینا که تفاوت‌های فقهیه که تو خودش هست، یعنی شما که با وجود یه تفاوت اینجوری، ارث نداره، نفقه نداره، اصلا برای باید ببینی برای چی جعل شده. اصلا این که با یک سری، مثل این که شما بگید که نماز که رکوع داره، سجده که داره، این که داره، خب آن نماز غریق چی؟ نه سجده داره، نه رکوع داره، نماز نماز بهش میگم نماز، اسمش هم نمازه. مگه هر چی که باید الان شما بگن ادعا باید همه یکسان باشه تا بشه ادعه عمه با حره فرق داره، ادعه اون با اون فرق داره، اینه که نباید از رو احکامش ما تشخیص بدیم که چی با چی یکسانه یا چی اسم ازدواج و نکاح داره یا نداره. ضمن این که اینو بگیم و یه تمام کنیم، یه دو دقیقه وقت داریم، ضمن این که مطلب ببینید، الان میخوام جایگاه رو عوض کنم، به جهت تفسیری پس کسی دلیل نداره، ولی جایگاه، جایگاهی تو بحث، تو جایگاه این بحث بین ما و اهل تسنن، ما اصلا نباید چیزی رو اثبات بکنیم، اونا باید رد کنن فقط. چرا؟ چون که بین فریقین متفق است که چیزی در زمان رسول الله متفق ها، یعنی کسی از اهل تسنن نیست که بگوید که ما در زمان رسول الله و زمان رسول الله یه همچین مطلبی رو نیاورده. اونا حرفشون چیه؟ حرفشونه که صارت منسوختن، آیه نسخ شد، پس ما نباید چیزی بگیم، ما باید بشینیم، اونا باید حرف بزنن، اون باید رد بکنم چیزی رو، چون که فضای توافقی بین چیزی که حتی من با همین روایت تموم بکنم که ببینید تفسیر مفاتیح الغیب که مال فخر رازیه و میدوندار مبارزه و شیعه است، یعنی هر جا بتونه یه چیزی یه سنگی بزنه یه سیخی بزنه میزنه، خب هر جا بتونه یه حرکتی انجام بده میده تو این بحث. او ببینید خودش مفاتیح الغیب از روات خودشون، یعنی از عمران ابن الحصین که از رواتیه که بخاری ازش نقل میکنه، که صحیح بخاری از اون نقل میکنه، اینها میگه که از ابن عباس روایت دارم که انه اقر اقرار کرد که به انها صارت منسوختن، زمان چیز بود زمان پیغمبر بود این نسخ شد، نسخشم حالا میگه یه چیزی میگه ابن عباس، الان دیگه وقت نداریم باید اینو میذاریم اول جلسه بعد، میگه نسخ شد این آیه فمستم تعتم به ایمن هنه که آیه برای سیغه بوده، نسخ شد به این آیه یا ایها النبی اذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن. خب چون که اینجا ادعاش با هم دیگه فرق داره، میگه حالا توضیحشو میگم بعدم بهتون، حالا این تیکشو بذاریم بعدم میگم، این چیه حرف خیلی عجیب غریبی از ابن عباس میزنه، بعدش هم داره خودش نرمه که عند موتهی ابن عباس گفت که اللهم انی اتوب الیک من قولی فی المطعه، خدا من ببخش از این حرفی که زدم راجع به این آیه. خب و اما عمران ابن الحسین فانه قال نزلت آیت المطعه فی کتاب الله تعالی، این آیه تو کتاب خدا اومد، ولم ینزل بعدها آیه تنسخها، هیچ آیه این بعدش برای نسخ چنین آیه‌ای وجود نداره اصلا و نیومد، و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمتعنا بها، خب و امر میکرد رسول الله و امر میکرد یعنی ترخیص، منش که امر عقیب حضره اینا مفید ترخیصه، اگر تو روایات هم داریم تزوج الفن هزار تا بگی هزار تا این، یعنی دارم یه عدد میخواستم یه عدد نداریم گفتن مثلا هزار تا میگن همین عدد کسرت دیگه این. خب و مات ببین اینا اینا چیه، و مات ولم ینهنا عن، و حضرت رسول الله به رحمت خدا رفت و نهی اصلا نیاد حضرت رسول راجع به این قضیه. خب ثم قال رجل برأیه ما شاء، عمران بن حسین گفت بعدن بعد از پیغمبر یه مردکی یه حرفی زد، این مردکی کیه؟ عمره. خب اینو کی نقل کرده؟ عمران بن الحسین جز روات شناخته شده صحیح بخاری تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی، که مردکی هر کاری دلش خواست کرد، یه مردکی. خب ثم قال رجل به رأیه ماشا، یه کاری دلش خواست کرد. خب این در حقیقت چیزیست که به صورت قطعی همچین فضایی داره، اینا فقط من بهتون بعدن دلیلش رو خواهم گفت که چرا اصلا این فضا در بعد از اسلام این فضا توسط عمر رقم خورد و چرا بعدش اصلا در مبانی کلامی اهل تسنن خود این بحث و وجود بحث نظیر این چه قوقایی به پا کرد و چقدر به انحراف مواضع کلامیشون رو و اهمیت این که ما چنین بحثایی رو تثبیت میکنیم بعدا روشن میشه. تثبیت کردن یه همچین بحثی تثبیت کردن سه مبانی کلامی اصلا حتی، و بعدا این توضیح علمی رو خدمتون عرض خواهم کرد. به نبی و علی فاطمه السلام.